بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدیده شناسی شعر که بر روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 15. 107. بی تا بینی اساس توحید و اخلاص و عدالت است، زیرا اساس وجود است. 108. خداوند در بی نهایت مخلوق بی تا متجلی شده است. این است که به قول عرفا خداوند هرگز در یک جمال دوبار دیدار نمی شود. 109. از این دیدگاه بهتر می توان راز این حدیث نبوی را درک کرد که خداوند کل جهان هستی را بر قل هو الله احد قرار داده است، یعنی بر اسرار سوره توحید که بر یگانگی و بی نیازی و بی علیتی و بی تایی استوار است، و این یعنی سوره توحید سوره وجود است و این حدیث وحدت وجود است. 110. در حقیقت ارکان وجود در هر موجودی بر این چهار رکن سوره توحید استوار است، زیرا خداوند در هر چیزی حضور دارد و محاط و محیط بر هر چیزی است. این است که علی علیه السلام می فرماید که من در هر چیزی اول خدا را می بینم و سپس آن چیز را. و انسان برای اینکه بتواند به حقیقت اشیاء برسد بایستی خود این چهار رکن وجود را در خیشتن بیابد، یعنی حضور خداوند را در خود دریابد که این مقام توحید و اخلاص است و رهایی از شرک. 111. مکتب وحدت وجود تنها اندیشه و حکمتی است که همه ابعاد و اعماق شرک را کشف و درک نموده و می تواند آن را ریشه کن نماید، یعنی فقط عارفان وحدت وجودی مظهر اخلاص و توحیدند. 112. انسان از طریق تسبیح خداوند در وجود است که از شرک پاک شده و موحد و خالص می شود و این جز از راه معرفت نفس ممکن نیست و ما بقی برد است نه تسبیح، زیرا تسبیح ذکر است و ذکر یعنی به یاد آوردن و دیدن خدا در خود و این است تسبیح وجودی. 113. همانطور که بارها نشان داده ایم مکتب وحدت وجود مکتب اصالت وجود نیست، بلکه اصالت معرفت است، یعنی این مکتب همه خدایی نیست، زیرا خدا چیزی نیست بلکه نور معرفت است، و مکتب خود خدایی هم نیست بلکه خود فنایی است، یعنی از فنای خود است که خدا رخ می نماید. 114. و خودشناسی منجر به فنای خود می شود و نه خود پرستی، یعنی هر که خود را شناخت دانست و دید که خودی وجود ندارد و فقط خداست که هست، و انسان جاهل خدا را خود نامیده است و لذا نسبت به خود جاهل و کور شده است. 115. وقتی خدا خود نامیده شود همانطور که خدا پرستان مشرک چنین می کنند، وجود مطلق و جاوید و بی حد و نیاز و بیتا تبدیل به موجودی حقیر و میرا و محدود و دریوزه و حریص و هراسان می شود، و این است آن ظلم عظیم که انسان به خودش می کند که محصول شرک است، و این است که خداوند می فرماید مردمان ظلم نمی کنند الا به خودشان. 116. قرآن خدای ذهنی بشر را علت العلل شرک می داند. چرا؟ زیرا ذهن آدمی هنری جز قیاس و تشبیه ندارد و این اساس منطقی شرک است، یعنی خدای ذهنی بشر شبیه خود حقیر و محدود خیشتر است، منتها در مقیاس بزرگتر. و این است که قرآن کریم این خدا را هوای نفس نامیده که پرستیده می شود و این عین خود پرستی است نه خدا پرستی. و خدا پرستی اکثر مردم به زعم قرآن کریم این گونه است. 117. این است که پیروی بشر مستقیما از خود خدا به هدایت او منجر نمی شود، زیرا عین شرک است و بلکه به ظلم عظیم منجر می شود، ولذا حق امام و امامت به عنوان نور هدایت معلوم می شود و از اینجا پاسخ سؤال خدا در کتابش روشن می شود که آیا پیروی از خدا به حق تر است یا پیروی از کسی که خدا هدایتش کرده است؟ زیرا امام هدایت کسی است که تحت هدایت خود خدا قرار دارد و خود خدا امام و رب اوست. 118. این است که خداشناسی ذهنی یعنی خداشناسی فلسفی به شرک می انجامد، یعنی فلسفه های الهیات فلسفه های شرک هستند که در عمل به نفاق می رسند، ولذا کل جریان فلسفه در تاریخ نهایتاً به کفر آشکار رسیده است، زیرا نفاق عمری کوتاه دارد و بالاخره رسوا می شود و کفر نهانش عریان می گردد. 119. این است که ما به این سخن ملا صدرا که سرلوحه اسفار اربعه است سخت انتقاد داریم که میگوید ایمان حقیقی جز از طریق فلسفه حاصل نمی آید، آن هم آموزش فلسفی، ولذا ایشان آموزش فلسفه را مقدم بر دین می دانست و آن را مصداق عقل می خواند و حکمت. 120. در حالی که طبق منطق مکرر قرآنی عقل و حکمت یک داده الهی به قلب انسان است و به واسطه مدرسه حاصل نمی آید، ولذا حکمت ربطی به فلسفه ندارد و بلکه اتفاقا خصم آن است، همانطور که عقل هم ربطی به چون و چراهای ذهنی بشر ندارد و اتفاقا ضد آن است. 121. البته این سخن داله بر این ادعا نیست که چون و چراهای ذهنی و مطالعه فلسفی امری ناحق است، بلکه به خصوص امروزه امری بسیار ضروری هم هست و یک انسان مؤمن اهل معرفت بایستی بزرگترین کارخانه تاریخی شرک را بشناسد تا از ابتلای آن مسون بماند و با آن مبارزه کند. 122. ما در آثار من افلاطون را پیامبر شرک و نفاق خوانده ایم و نشان داده ایم که فلسفه اشراق ربطی به او ندارد و مربوط به فلوتین است که در تاریخ اسلام افلاطون پنداشته شده است به دلیل شباهت اسمی شاید. 123. شرک زدائی و تسبیح دو مرحله کلی دارد، یکی منزه کردن خود از صفات خدا و نسبت دادن این صفات به خدا و سپس منزه کردن خداوند از صفاتش و نسبت دادن این صفات به جهان هستی. در مرحله اول آدمی موفق به کشف و درک خداوند در خود می شود و در مرحله دوم موفق به شناخت خدا در جهان هستی می شود تا سرحد دیدار با خدا در جهان. بنابراین در جریان این دو تسبیح هست که خود و خدا و جهان به تدریج شناخته می شود. این است که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. 124. پس باید گفت شعر که چند قلم رو به وجودی دارد که همه انواع رابطه ها را شامل می شود. شعر که بین خود و خدا، شعر که بین خود و دیگر انسان ها، شعر که بین خود و جهان هستی، شعر که بین موجودات عالم و شعر که بین خدا و جهان هستی. ولذا هر یک از انواع این رابطه ها و شرک ها نیازمند تسبیح ویژه است که البته سنگ زیر بنای این شرک و تسبیح همانا شرک بین خود و خداست و تسبیح این رابطه. 125. شرک بین خود و خدا همان خداپرستی ذهنی است و فقدان امام. شرک بین خود و دیگر انسانها به صورت سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در روابط رخ می نماید که اشد آن دعوی عشق می کند که مالکیت عاطفی و روحی بر معشوق است که به اشد ابطال می رسد. شرک بین خود و جهان هستی به صورت جهانخواری و اراده به مالکیت اشیاء خود نمایی می کند. شرک بین موجودات عالم که البته عاملش خود انسان است بر اساس قوانین علیت و قیاس عمل می کند که علوم فنی و تکنولوژی محصول آن است که مولد دوزخ زمینی برای بشر می شود. و اما شرک بین خدا و جهان هستی که باز هم عاملش خود انسان است موجب بت پرستی و پرستش پدیده های طبیعی می شود که از قدیم تا کنون تحت عناوین و به صور گوناگون وجود داشته است که ماتریالیزم و ناتورالیزم و تاریخیگری و دهریگری انواع مدرن این شرک است که البته ریشه در تاریخ دارد، ولی امروزه تبدیل به مکاتب اجتماعی شده است، در حالی که در عصر قدیم فقط در فلاسفه خود نمایی کرده است. 126. باز هم متذکر می شویم که شرک و کفر یک واقعیت نیست و هرگز هم در قلمرو به اعمال بشری امکان وقوع نمی یابد و حد اکثر در لحظه وقوع دچار ابطال می شود. شرک و کفر حاصل جهل و فقدان معرفت است و اساساً یک توهم می باشد که به صورت اندیشه و احساسات بشر بروز می کند و حتی در قلمرو ذهن و دل انسان هم امکان تثبیت نمی یابد، زیرا دچار عذاب و نار می گردد و می سوزد و این لطف و رحمت بزرگ خدا بر انسان است وگرنه آدمی نابود می شد. 127. درباره هر یک از انواع و قلمروهای شرک که ذکرش رفت نیاز به یک رساله مستقل و مفصل است تا اعماق و ابعاد و علل و نتایج و مفاهیم و عمل کرده هر یک در همه جنبه های حیات بشری واضح گردد، ولی در این رساله فقط مثالهایی درباره هر یک از آنها ارائه می شود تا ما بقیه موارد را خوانندگان عزیز خود به واسطه تفکر و دقت در زندگی خود کشف نمایند و بی تردید این از وظایف حیاتی اهالی معرفت است، زیرا معرفت نفس به یک لحاظ چیزی جز کشف شرک ها و توبه از آنها نیست. همانطور که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را شناخت و خالص شد رستگار گردید، یعنی هدف از خودشناسی همان شرک زدائی و حصول توحید و اخلاص است. 128. در هیچ جایی به اندازه روابط و شراکت‌های بشری نمی‌توان به کشف شرک و ضرر آن رسید، همانطور که همه فتنه ها و فساد ها و جنگ ها و ادابت ها و شرارت ها و خیانت ها حاصل مشارکت است که در محور همه مشارکت ها زناشویی و خانواده قرار دارد. 129. آنان که شرک را کشف و درک نکرده اند و نمی شناسند نهایتاً در جریان زندگی به این نتیجه جاهلانه می رسند که باعث و بانی همه بدبختی ها مشارکت است و لذا به سوی انزوا و ریاضت می روند که یک دام دیگر است که بدترینش روحانیت است که از نفس بشری یک دیو می سازد. 130. شرک مشارکت نیست، بلکه بزرگترین آفت مشارکت و رابطه است، زیرا آدمی بدون رابطه مطلقاً قادر به درک وجود خود نیست و اصلاً بدون رابطه و مشارکت تصوری از وجود هم ممکن نیست. خود خداوند بنا به حدیث قدسی چون می‌خواست خود را آشکار و معرفی کند دست به کار خلق جهان شد و جهان را آینه ظهور خود نمود و این یعنی حق رابطه و مشارکت. و انسان نیز ذاتاً نیازمند معرفی خود به دیگران است و از این نیاز رهایی ندارد، زیرا وجود بر این مبنا استوار است. پس فرار از رابطه و مشارکت هم احمقانه است و هم محال. 131. آنچه که روابط و مشارکت‌های بشری را به تباهی و فساد و عداوت می‌کشاند شرک است. شرک در رابطه به بیانی دیگر همانا ابزاری دیدن رابطه و استفاده ابزاری از دیگران است و این ظلم عظیم است. و تا آدمی خداوند را در دیگران درک نکند از دیگران استفاده ابزاری می‌کند. و تا خداوند را در خود درک نکند در دیگران هم درک نمی کند. 132. در حقیقت تا زمانی که انسان هر مخلوقی را مظهری از خالق نداند، از شرک رهایی ندارد و مشرک و ظالم است و مفسد. 133. تا انسان خداوند را در خود درک نکند، با خودش هم برخوردی ابزاری می کند و از حیات و هستی خود به عنوان یک اسباب بازی برای نیازهای حیوانی بهره می برد و همین و این اساس ظلم انسان به خیشتن است، یعنی شرک انسان با خیشتن خیش که همان خداست. 134. بازی‌های انسان با حیات و هستی و سرنوشت خودش همان شرک او با خداست، زیرا انسان ذاتاً خلیفه خداست و خدا مقیم در قلب اوست. پس حق ندارد با هستی خود هر کاری که می‌خواهد بکند. و اینجاست که این کلام خدا در کتابش قابل تأمل می‌آید که آیا پنداشتید که شما را به عبس و بازی آفریدم؟ 135. شرک در یک کلام، یعنی نگاه ابزاری به عالم و آدمیان و حتی به خود خداوند. این است که علی علیه السلام پرستش خداوند به واسطه صفاتش را شرک نامیده است. زیرا این همان نگاه ابزاری به خداوند است که از او مثلا رزاقیت او را پرستش کنی. این پرستش نان و آب است و نه خدا. 136. و نگاه صرفا ذهنی انسان به جهان و جهانیان و خود خداوند یک نگاه ذاتا ابزاری است و این است که در رابطه با پیر و امام هدایت سخن از سر سپردن است، یعنی ذهن و اراده ذهنی خود را تحویل پیر دادن. و این همان امر ارادت و مریدی است تا فرد سالک مجال رو کرد به دل خود را بدون شرک ذهنی بیابد، زیرا خانه خدا دل مؤمن است. 137. نبرد عارفان و خاص مولانا با عقل استدلالی همان نبرد با شرک است که حرفه عارفان بوده است. این نبرد ریشه در قرآن کریم دارد که اصلاً منشأ عقل را دل می‌داند و نه ذهن، همانطور که منشأ فقه و حکمت و علم را هم قلب می‌داند، همانطور که منشأ ایمان را. بنابراین ادعای ملا صدرا در این که ایمان را محصول فلسفه می‌داند چه ادعایی خنک و بی‌ریشه و غیر قرآنی است. و آدمی حیرت می کند از این مرد بزرگ که حافظ قرآن بوده است. این فلسفه زدگی که اساس یونان زدگی کهن و غرب زدگی امروز ما ایرانیان و مسلمانان است، ستون فقرات شرک علماست که تا به امروز حاکم است و اتفاقا در شعارهای ضد غربی به صورت نفاق در آمده است و سراسر رسوایی می باشد. 138. البته این بزرگان میپنداشتند که فقط از طریق فلسفه میتوان با جهل و خرافات مردم مبارزه کرد، به خصوص که عصر صفویان عصر قوقای انواع خرافاتی بود که تا به امروز ادامه یافته است و تلاش ملا صدرا و شاگردانش هم نتوانست علاج این مرض نماید، و بلکه بزرگترین موفقیت آنها این بود که عرب زدگی را تبدیل به غرب زدگی کردند و از چاله به چاه انداختند پیروان خود را. و عجبا این غرب زدگی هم به زبان عربی رخ نمود و این شرکی اندر شرک دیگر آنگاه تبدیل به یک نفاق مالی خولیایی شد که نهضت غرب ستیزی هم پدید آمد، آن هم با منطق و فلسفه غربی و زبان و لهجه عربی، و در اینجا مواجه با یک شرک بس پیچیده دیگری می شویم که شرک زبان و نژاد است. 139. می دانیم که بنی اسرائیل خدا را از نژاد خود می دانستند و خود را از نژاد خدا، و زبان او را هم عبری تلقی می کردند که به زبان غیر عبری نمی فهمد و نه سخن می گوید. به همین دلیل وقتی نتوانستند مسیح علیه السلام را از ایمان مردم بزدایند، او را پسر خدا کردند. این شرک زبان و نژاد در اکثر مذاهب جهان رخ نمود، از جمله در اسلام. این شرک برای اقوام غیر بومی تبدیل به مالی خولیای خرافات شد، زیرا می بایستی با زبانی خدا را عبادت کنند که خود نمی فهمیدند. و این شرکی اندر شرک دیگر است که به صورت انواع خرافات رخ نموده است و در همه مذاهب حضور دارد، به خصوص در جهان اسلام غیر عرب. و این است که مسلمانان عرب که عموماً سنی مذهب هستند، شیعیان ایرانی را مشرک می خوانند که چندان هم بیراه نمی گویند. زیرا شرک آنها در قلمرو به زبان و نژاد خیلی آشکار و علنی است، ولی شرک ما یک کلاف سردرگم و مالی خولیایی است، زیرا آنها زبان و نژاد خودشان را می پرستند ولی ما زبان و نژاد آنها را می پرستیم و شریک خدای خود ساخته ایم. 140. وقتی هنوز هم برخی از علمای دینی ما ترجمه قرآن و تدائی معنای آیات نماز را شرک می دانند، معلوم است که خداوند را ذاتاً عرب می دانند و امر هدایت و عبودیت را هم پدیده ای عربی می پندارند. و این یک شرک آشکار است که سوره توحید و به خصوص لم یلد و لم یولد را منکر است. بنگرید که چگونه شرک دعوی اخلاص می کند و اخلاص را متهم به شرک می نماید. این همان دعوی است که مظاهر توحید و اخلاص یعنی امامان و عارفان را به قتل می رساند. 141. خداوند برجسته ترین نماد شرک در پیروان مذاهب است که یکی از مهمترین ارکان آن زبان پرستی و نژاد پرستی می باشد که در اقوام غیر بومی و غیر امی آن مذهب تبدیل به جنون و مانیخولیا می شود. 142. در قرآن کریم آمده است که قرآن را به زبان عربی سلیس نازل کردیم و اگر آن را بر غیر عرب نازل می کردیم کسی ایمان نمی آورد و این آیه آشکارا به ما می گوید که کتاب آسمانی و کلام الله فقط به زبان مادری هر فرد و قومی قادر به هدایت آنان است. این حقیقت در آیات دیگری هم به شکل دیگری مذکور است، زیرا زبان مادری زبان قلبی است و ایمان و هدایت هم امری قلبی است و نه ذهنی. بنابراین حتی با ترجمه بسیار روان و امی قرآن به زبانهای دیگر هم نمیتوان موجب ایمان و هدایت سایر اقوام بشری شد و اگر چنین میشد بیشک خداوند در کتابش امر به ترجمه قرآن مینمود، زیرا امری بس عظیم و سرنوشت ساز است و اسلام هم دینی جهانی است و محمد صلی الله هم آخرین پیامبر خداست. پس تکلیف چیست تا سایر اقوام بشری دچار شرک نشوند و به انواع خرافات و جنون مبتلا نگردند و از نور هدایت محمدی برخوردار شده و مشمول رحمت شوند که برای عالمیان است؟ 143. در قرآن کریم چند بار ذکر شده است که خداوند روحش را بر برخی از بندگانش نازل می کند تا مردم را تنذیر نمایند و بشارت دهند، درست همانطور که با محمد صلی الله چنین کرد. ولی این نزول روح که همان نزول امر الهی به همراه کتاب اوست در آخر الزمان چیزی جز نزول قرآن و دین محمد و علوم محمدی نیست، منتها به زبان امی هر کسی. و این زبان امی و نزول دیگر باری قرآن چیزی جز تصدیق و احیاء و توسعه دین محمد در سراسر جهان نیست و در ضمن ترجمه قرآن عربی هم نیست، ولی همان حقایق و معارف است. ولی این نزول روح به شیوه وحی جبرائیلی نیست، بلکه الهام عرفانی است و لذا این معنای نبوت نیست، زیرا نبوت ختم شده است. این همان رسالت عرفانی است و ظهور عارفان در هر قومی می باشد که علمای دین محمد صلی الله می باشند که وارث اویند و خود محمد صلی الله است که این عارفان را تربیت می کند و تعلیم می دهد. همانطور که در قرآن کریم آمده است که ای رسول، آنچرا که به تو وحی کردیم به مؤمنانت وحی کن. این وحی محمدی است که از درب وجود علی علیه السلام به مؤمنانی الهام می شود که دارای رسالتی عرفانی هستند و این مصداق شهادت به رسالت محمد صلی الله و ولایت علی علیه السلام در اذان و اقامه است. و این عارفان به مثابه نائبان امام زمان در دوره غیبت می باشند و تحت حمایت همونیز می باشند. مولوی یکی از مصادیق مشهور این رسالت عرفانی است و بیهوده نیست که آثارش را کسانی چون شیخ بهایی قرآن فارسی نامیدند. مثنوی او چو قرآن مدل، هادی قومی و قومی را مزل. 144. این عارفان امامان هدایت عرصه ختم نبوت و غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند که بدون ولایت و هدایت آنان هیچ ایمانی و نجاتی میسر نیست و امکان رهایی از شرک نمی باشد. 145. هر چیزی که واسطه بین خدا و خلق باشد یک بت است و عامل شرک، به خصوص خود امام و عارف. یعنی بایستی مستقیما تحت ولایت و ارادت و اطاعت بیچون و چرای پیر و امام قرار گرفت و اطاعت از او را عین اطاعت از خدا دانست و بیعت با او را عین بیعت با خدا به مصداق سوره فتح و ده ها آیه دیگر از جمله این آیه مکرر که هر رسولی که از جانب خدا به سوی مردم آمد گفت از خدا بپرهیزید و از من پیروی کنید، و یا این آیه مکرر که به راستی که اطاعت از رسول عین اطاعت از خداست. 146. یعنی اینکه امام، رسول یا عارف واصل واسطه بین خدا و خلق نیست، بلکه مظهر اراده و حضور و ظهور خدا در میان خلق است، همانطور که علی علیه السلام می فرمود خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود، و یا این که می فرمود هر که مرا دید خدا را دیده است. 147. یعنی در حقیقت نمی توان از امام یا عارفی سر خود تقلید نمود، بایستی مستقیما تحت امر و اطاعت او بود و به معنای واقعی کلمه بایستی سر را به او سپرد تا از شر و فساد شرک نجات یافت و اهل دل گشت و ذهن را مزرعه حکمت و معرفت نمود و از شک و شرک پاک کرد. 148. عارف واصل انسانی خالص شده از من خیش است، ولذا مظهر اراده خداست، به مصداق این حدیث قدسی که خداوند می فرماید و آنگاه من چشم و گوش و دست و پا و اعضای این مؤمنان مخلص می شوم. 149. عارف واصل یک انسان علیوار و از علیین است، همانطور که پیامبر اسلام صلی الله علی را مصداق سوره اخلاص یا توحید می نامد و سوره اخلاص شناسنامه و معرف خداست. یعنی عارف واصل مظهر اراده و حضور خداست و محل تجلی اوست و بلکه آینه دیدار مؤمن با خداست، همانطور که شمس برای مولوی بود. 150. امام وسیله هدایت نیست، بلکه هدف هدایت است. بایستی از امام به حق امام و خدای امام رسید در خود امام. این است توحید و به غیر از این شرک است. این معنای خلافت است. 151. امام خدا نیست، خانه خداست، عرش خداست، همانطور که علی علیه السلام می فرماید تن من کرسی و سینه ام عرش خداست و خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. 152. تقلید از امام و رسول است که اساس شرک شرعی می باشد، که فرد طبق هوای نفس خود به تقلید می پردازد و اطاعت ضد تقلید است، آن هم اطاعت بیچون و چرا، زیرا اطاعت با چون و چرا همان پیروی از توجیه ذهنی خیش است که شرک است، زیرا دانستیم که خود فرد اساس شرک است. 153. قبلن درباره حق اطاعت بی چون و چرا سخن فراوان گفته ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم. همینقدر متذکر می شویم که خلقت آدمی بیچون و چرا می باشد و وجود خداوند هم بیچون و چرا و فوق علیت است و لذا با اطاعت با چون و چرا نمی توان به حق خلقت و وجود خود رسید و نه به خدا. 154. پرستش غیر خدا شرک است. یاری جستن از غیر خدا شرک است. امید به غیر خدا شرک است. دل بستن به غیر خدا شرک است. زیرا به هر حال یک خدای ذهنی در باور هر کسی هست که او را خالق و رزاق و رحیم و حامی و حافظ و کافی و وافی و عادل می نامند، ولی با این حال همه این صفاتی که به خدا نسبت داده می شود از غیر خدا درخواست و تمنا می شود، زیرا خود خدا در دست رس نیست. به ادعا و تعارف همه صفات متعلق به خداست، ولی در عمل همه این صفات در خلق خدا جستجو و تقاضا می شود و این یعنی شرک. و علتش هم غایب بودن و در دسترس نبودن خداست. خدا را رزاق می دانیم ولی رزق خود را از غیر او می گیریم. خدا را حافظ می دانیم ولی امنیت را از غیر او توقع داریم. خدا را شافی می دانیم ولی دوا را از دست غیر او دریافت می کنیم. خدا را لایق پرستش می دانیم ولی غیر او را می پرستیم. این است مسئله. 155. توجیه همه مشرکان این است که خدا به واسطه خلقش نیازهای انسان را برآورده می سازد و جهان هستی اسباب تحقق اراده اوست. 156. ولی می دانیم که مخلصترین و موحدترین عارفان هم رزق خود را از آسمان دریافت نمی کنند و به واسطه مخلوقات خدا گذران زندگی می کنند. یعنی در عرصه عمل تفاوت کمی چندانی بین زندگی مشرک و مخلص دیده نمی شود، فقط کمیت مصرف مخلصین حریصانه نیست و به اندکی راضی هستند. پس تفاوت فقط در نوع نگاه و معرفت و نیت است. 157. مسئله این است که انسان موحد و خالص در مخلوقات خدا خدا را می‌بیند و مخاطب قرار می‌دهد و مرزی بین خالق و مخلوق به لحاظ ظاهری نمی‌بیند، یعنی خدا را در همه مخلوقاتش حاضر و ناظر می‌داند. ولذا در جستجوی نیازهایش به دنبال مخلوق نمی دود و منت خلق را نمی کشد و صبور و تسلیم و راضی می نشیند. از خدا طلب می کند و صبور می نشیند تا هر گونه که خدایش خواست اجابت کند. هرچند که این اجابت نهایتاً به واسطه مخلوقاتش به فعل در می آید. 158. پس توحید یعنی خدا را در همه حال و همه جا و همه سو و همه چیز و همه کس حاضر و ناظر و مقیم وجود دانستن و غیر خدا ندیدن. زیرا تا زمانی که غیر خدایی متصور باشد شرک اجتناب ناپذیر است. پس اخلاص و توحید فقط برخواسته از معرفت وحدت وجودی است و لا غیر. 159. شرک حاصل جدائی و نفاق افکندن بین خدا و خلق است، ولذا مشرکین نهایتاً دچار این نفاق می شوند در رابطه بین خود و مردم. 160. شرک یعنی خداوند را از عالم وجود طرد و لعن کردن و به عدم محکوم نمودن و به پشت بام آسمان تبعید کردن و این موجود معدوم را تحت عنوان ایده خدا در ذهن پروردن و مخلوق و مرید اراده خود ساختن و سپس این موجود را پرستیدن و این است که خداوند این نوع خداپرستی ذهنی را خودپرستی می نامد و می فرماید کافران خدای را در جایی بسیار دور می خوانند، یعنی نمی خواهند خدا در زندگی آنها حاضر و موجود باشد. آنها او را محکوم به نابودی می کنند و سپس این نابود را می پرستند. و این است که فقط به مواقع بدبختی و احساس نابودی خود او را جدن صدا می زنند. ولذا خدای مشرکان خدای اموات است و به درد زندگی نمی خورد. 161. درست است که خداوند به چشم سر دیده نمی شود و غایب می نماید، ولی انسان بایستی بداند که او حاضر و ناظر است و بشر است که کور است، ولذا بایستی حضور او را در حیات و هستی خود ندا دهد و طلب دیدارش را نماید به چشم دل. این است راه و رسم اخلاص و توحید. 162. خداوند جهان و جهانیان را آفرید تا خودش را آشکار و معرفی نماید و از پرده غیب برون آید. این هدف خلقت انسان است که طلب شناخت و دیدارش را نماید و در آخر الزمان و دوره ختم نبوت که روز 50,000 سالی قیامت است، عرصه ظهور خدا در جهان دنیاست. و این است که شرک در این دوره ظلم عظیم و گناه نابخشودنی است، در حالی که در دوران قبل چنین نبود. یعنی شرک در دین اسلام است که اشد گناهان محسوب شده است، زیرا در این دین امکان دیدار خدا فراهم آمده است و پیامبر و امامان این دین خدایشان را دیدار کرده اند و پیروان آنان هم بایستی چنین کنند، وگرنه مسلمان نیستند. 163. این است که معرفت نفس اساس اسلام است، یعنی جستجوی خدا در خیشتن که نزدیکترین نزدیکی خواست. 164. ولذا فقط در اسلام است که علم و تفکر و معرفت نفس برترین عبادات قلمداد شده است و پیامبر اسلام راه معرفت نفس را تنها راه رسیدن به حقایق دین خود دانسته است. زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من نائل می آیند. 165. یعنی راه رهایی از شرک و ظلم و بطالت خواندن خدا در خیشتن است که این همان صراط المستقیم است که به قول علی علیه السلام همان معرفت نفس می باشد. 166. پس شرک حاصل خدا خواهی و خدا خانی و خدا پرستی در خارج از وجود خیشتن می باشد. 167. درست است که به قول قرآن کریم خداوند در زمین و آسمان هم هست و در هر چیزی حضور دارد و در همه چیزها شهید است و محیط بر جهان و جهانیان است، ولی در دل انسان هم هست و فقط در دل خیشتن است که می توان به خداوند رسید، همانطور که می فرماید فقط دل مؤمنان من است که می تواند مرا در بر گیرد. 168. انسان به واسطه جهان به خدا نمی رسد، بلکه به واسطه ی دل خیش است که به او می رسد و او را در جهان دیدار می کند. 169. همانطور که در قرآن کریم مکررن آمده است، خداوند هم با انسان مؤمن است و هم بروست و هم دروست. پس ظاهر و باطن انسان همه اوست و فاصله بین این ظاهر و باطن هم اوست، همانطور که می فرماید خدا حائل است بین ظاهر و دل انسان. 170. خداوند صورت انسان است، روح انسان است، اراده انسان است، فعل انسان است و ذات انسان است. و همه این مفاهیم آشکارا در قرآن کریم بیان شده است. پس خدا عین انسان است و این است توحید و اخلاص و تنها راه رهایی از دوگانگی و فراق و نفاق و ظلم و جنون و ابطال. 171. شرک یعنی این که انسان خدا را از خود و جهان جدا می کند و او را از هستی ساقط می سازد و به گمان خود بدین طریق او را تقدیس می نماید و سپس با این موجود نابوده خیالی مشارکت می کند. مشارکت با نابودی چه حاصلی دارد؟ بدون شک حاصلی جز ابطال و رسوایی و شکست ندارد و این است که قرآن کریم اعمال مشرکان را محکوم به ابطال می‌خواند. آیا شراکت با عدم و دوستی با عدم و پرستش عدم و درخواست از عدم چه حاصلی دارد؟ این است شرک. این است که مشرکان دیر یا زود باطنن کافر می شوند، زیرا به این باور می رسند که خدایی نیست و لذا در عمل اجتماعی خود منافق می شوند، زیرا نمی توانند کفر خود را عیان و بیان کنند. 172. همه خداپرستان خیالی و ماورایی بالاخره کافر و منکر خدا می شوند و این است که امروزه پس از هزاران سال خداپرستی خیالی و آسمانی بشریت به کفر آشکار رسیده است که این کفر آشکار البته زمینه مناسبی برای دین خالص و توحیدی و شکوفایی مکتب وحدت وجود است. 173. ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. این است راه نجات از شرک. می فرماید مرا بخوانید و بخواهید و بلکه دعوت کنید، نه اینکه از من چیزی بخواهید بلکه خود مرا بخواهید. 174. عارفان کسانی هستند که خود خدا را خواسته و اجابت شدند، یعنی او را یافته و دیدارش کردند. 175. زیرا از خدا چیزی خواستن عین شرک و جهل است، زیرا خدا همه چیز به انسان داده است قبل از آن که او بخواهد و آن وجود است که دارای همه صفات مطلقه می باشد، ولی چون انسان از این وجود غافل و بلکه منکر آن است در قحطی افتاده است، زیرا وجود خود خداست. 176. صنعت و تکنولوژی و این همه نیازهای مالی خلیایی بشر حاصل انکار وجود است، یعنی حاصل انکار خدا در خیشتن است و لذا به جای طبیعت که بهشت خداست، صنعت را پدید آورده که دوزخ است و عرصه نابودی بشر. 177. صنعت واضح‌ترین نشانه شرک بشر است، زیرا بشر بدین طریق خود را شریک خلاقیت خدا می خواند و این است که اشد رسوایی و ابطال و عذاب و تباهی و قحطی وجود در صنعت و زندگی صنعتی رخ می دهد که نهایتاً بشر را به خودکشی و خودبراندازی می کشاند، یعنی ابطال وجود. 178. انسان اگر خداوند را در خود بشناسد می‌بیند که خداوند با دست‌های او و با اراده و هوش اوست که در حال آفرینش و اداره جهان است. پس انسان خلاق است و به راستی کل جهان در تسخیر اوست، زیرا جانشین خداست. ولی صنعت خلاقیت نیست، بازی است، آن هم بازی مهلک و فاسد که نهایتاً خود بشر را تباه و نابود می کند. 179. انسان یا بایستی خداوند را در خود بجوید و بخواند و بیابد که در این صورت بایستی حامل روحی از جانب خدا باشد و تحت ربوبیت و هدایت ما برای طبیعی خداوند باشد و نشانه های او را در آفاق و انفس خود دریابد. و یا بایستی در وجود عارفی واصل به این سلوک و مکاشفه برسد. جز این دو هر راه و روشی که باشد شرک است و به نفاق و کفر می رسد. 180 تقلید سر خود و از راه دور از مراجع تقلید شرک است و مکتب روانکاوی و عرفان نظری و فلسفی بدون وجود امام هدایت هم شرک است. 181 در خارج از جهان هستی خدایی وجود ندارد، زیرا اساساً جایی خارج از جهان هستی وجود ندارد، زیرا جهان هستی لا متناهی و بی حدود است، همانطور که خداوند چنین است. و این هستی لا متناهی همان حضور و هستی خداوند است. 182 خدا کافی است شعار توحید و اخلاص است و این شعار در عرصه عمل همان انسان کافی است می باشد، زیرا انسان جانشین خدا و محل حضور و اراده خداست. لذا آدمی برای حیات و هستی خود حق ندارد به غیر خود متوسل شود و غیر را بپرستد و در یوزگی غیر خود را بنماید و بایستی به تمام و کمال متکی به خود باشد و این اتکا به وجود خود اساساً مربوط به رزق می باشد و مواقع نیازهای اضطراری و ضعف‌ها و بیماری‌ها و هراس‌ها و تنهایی‌ها. 183 توکل به خدا که اصل اخلاص و توحید است در عمل عین توکل به خود و صبر بر خیشتن و استقرار در خیشتن است، چرا که خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک تر است و عین ذات اوست. 184 این است که خداپرستی خالصانه در عمل عین خودپرستی می نماید که به صورت صبر و توکل و اتکاء به نفس و تحمل فقر و بیماری و تنهایی خود نمایی می کند و همه امتحانات الهی برای اثبات و تحقق همین امر است. 185 شرک به خدا عین شرک به وجود خیشتن است و برای وجود خود شریک قائل شدن است و برای نیازهای وجودی به غیر رجوع نمودن و ظلم کردن و ظلم پذیرفتن. 186 همه ستمهای بشری اعم از ستمگری و ستمبری حاصل شرک به وجود خیشتن است و شک به وجود خود که عین شرک و شک به خداست در خلقت خیشتن. زیرا وقتی آدمی برای نیازهایش به غیر رجوع می کند یا ظلم می کند و یا ظلم می پذیرد و این عذاب شرک و شک به خود و خداست. 187 در واقع اخلاص حاصل باور به خیشتن است به عنوان وجودی کامل و مطلق و الهی و این عین ایمان به رحمت و کمال خدا در خلق خیشتن است و باور به احسن الخالقین بودن خدا و احسن المخلوقین بودن خود می باشد. 188 اصلاً معنای ایمان جز باور به وجود الهی خیش به عنوان موجودی کامل و اشرف مخلوق خدا و جانشین او نیست و این است که خداوند مدعیان ایمان را به ادعایشان امتحان می کند که آیا صادقند یا نه. 189 ایمان یعنی باور به رحمت و عشق مطلقی خدا به انسان که مخلوق خود را جانشین خود نموده و بر خود ترجیح داده است. پس گوهره ایمان جز عشق نیست و هر که این عشق را درک و باور نکرده و پاسخ نداده است مشرک است. و به قول حافظ، هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. 190. در حقیقت هر که مقام خلافت اللهی خود را باور ندارد و برای اثبات و تحقق این مقام که مقام عشق الهی است تلاش نمی کند، مشرک می شود، یعنی دریوزه و اهل ستم می گردد و وجودش را به حقارت و فساد می کشاند. 191. یعنی کسی که به سوی کشف و تصدیق حضور خدا در خیشتن حرکت نمی کند و برای ظهور این حضور از این خیشتن کاری نمی کند، مشرک و منافق شده و عاقبت منکر خدا می شود و این عین انکار وجود خیشتن است. 192. پس در حقیقت مکتب وحدت وجود و عرفان عملی تنها راه و روش شرک زدائی و توحید است و دشمنان این راه و روش همان امامان شرک و نفاق هستند که قاتلان امامان و عارفان در طول تاریخ بوده اند و پرستندگان خدای نابوده اند، یعنی دشمن وجود خدا هستند و خصم حضور و ظهور او در جهان و خاصه انسان. اینان خودکارخانه شرک و نفاق می باشند و در طول تاریخ بین خدا و انسان نفاق انداختند تا در این فاصله و خلع ارتزاق کنند. اینان خود مجسمه شرک می باشند که خود را واسطه خدا و خلق نمودند در حالی که واسطه شیطان در میان مردمند. اینان ملایان رسمی مذاهب هستند که در طول تاریخ در صف مقدم دشمنان انبیا و اولیای الهی قرار داشتند. اینان خود فاصله بین خدا و خلق هستند و لذا در روایت است که در ظهور جهانی امام مطلق مهدی موعود شقی‌ترین دشمن این ظهور همانا علمای رسمی اسلام هستند که پرستنده خدای ذهنی می باشند و حامی و مبلغ این خدای نابوده اند و لذا بزرگترین خصم ظهور جمال حق هستند و در واقع قسم خورده ترین دشمن حق انسان می باشند که مقام خلافت اللهی و عشق است. در این باب ابن عربی بانی فلسفه وحدت وجود مباحثی مفصل دارد که البته به زبان عربی بس رمزبار و بقرنج نوشته شده است که ما آن را سلیس و روان و امی نموده ایم. 193. قرآن کریم منافق را پست ترین موجود عالم خوانده که جایگاهش درک اسفل از سافلین است. منافق در واقع همان پرستنده خدای نابوده و ایده خداست و اگر اهل شرع و نماز هم باشد مبدل به یک شیطان مجسم می شود، زیرا به قول حضرت رسول اکرم صلی الله، نماز اگر انسان را به خدا نزدیک نسازد از او دورتر می کند، زیرا آدمی بر نمازش چون خدای نابوده و ذهنی را در ما برای هستی می پرستد، روز به روز وجود خود را از خدا که اصل و حق وجود است دورتر و بیگانه تر می سازد و روز به روز چون شیطان از خدا دورتر می شود و مقیم درک اسفل می گردد و لذا وجودش مستمرن به سوی نابودی می رود و در خلع بین وجود و عدم ساقط می گردد تا آنجا که خود تبدیل به یک قطعه ماده عدمی می شود و مصداقی از سیاه چاله است که همه چیز در آن نابود می‌گردد.